بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه میلاد مبارک پیغمبر اکرم و فرزند برومندش امام صادق علیه السلام قرار داریم و میدانیم هفته هم هفته وحدت نامیده شده. الحمدلله مسلمین جهان همه رقم امکانات در اختیار دارند. قرآن مجید فرهنگ قوی اسلام، کثرت مسلمین در جهان که گاهی تا 1,500,000,000 هم گفته شده، استعدادهای فراوانی که در مسلمین است، منابع مادی و زیرزمینی و روی زمینی که در اختیار مسلمان ها هست، منطقه حساس جغرافیایی، تاریخ پر افتخاری که دارن، الحمدلله همه چیز در اختیار مسلمین هست. تنها مسلمین یک مشکل دارن و اون مشکل عدم وحدت هست. دولت‌های اسلامی هر کدامشون نوای خودشون رو می نوازن. اگر واقعا یه مجموعه پیدا می شد به نام اتحادیه کشورهای اسلامی فعال، همان گونه که اتحادیه اروپا هست، اتحادیه کشورهای اسلامی پیدا می شد، همه یک صدا، همه یک برنامه، دنیا رو تکان می دادن. یه جمعیت 5,000,000 نفری اسرائیل نمی توانست در قلب کشورهای اسلامی نفوذ کند و شب و روز قربانی بگیرد، خانه ها رو ویران کند، کشتزارها رو ویران کند، بیمارستان ها، مدارس رو ویران کند و کسی هم مانع اراده اش نباشد. هفته وحدت داریم، شعار وحدت می دهیم. در ایام حج در یک صف واحد هممون جمع میشیم. انسان در مسجد الحرام و مسجد النبی نگاه به اطراف خودش میکنه، میبینه تمام قومیت ها، تمام نژاد ها از تمام مناطق دنیا اونجا جمع. این صف جماعت و اون اجتماع عظیم عرفات و منا و مشعر، اون طواف اطراف خانه خدا، خب اینا سمبول‌های از وحدت. ولی اون وحدت عمیق دل‌ها و برنامه‌ها هنوز نیست، که اگر بود چنین نبود. الحمدلله گام‌هایی به سوی این معنا برداشته شده. امیدواریم انشاءالله مسلمین جهان قدرت و قوت خودشونو درک کنند. در سایه نام پیغمبر اکرم و هفته پیغمبر اکرم و میلاد مبارک اون حضرت، بتوانند به اتحاد حقیقی برسند، که اگر برسند مجد و عظمت پیشین بار دیگر تجلی خواهد کرد. خدا را به همه مقدسات قسمش می دهیم که به همه ما بیداری و هوشیاری و عقل و هوش و تدبیر برای رسیدن به وحدت نهایی بین مسلمین جهان مرحمت بفرماید. و این عید سعید دو میلاد مسعود را به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. بریم سراغ مسئله 12. به موقع عرض خواهم کرد. اونم به موقع عرض خواهم کرد انشاءالله. و اما مسئله 12، در مسئله 12 سخن از 3 چیز است. اول اینکه ترتیب بین ابو آبا چگونه است. در مقام انفاق پدر باید انفاق فرزند کند، بر جد هم واجبه، بر جد جدم واجبه. به قول بعضی ولو مئات و صدها اجداد فرزند در حیات جمع باشند، لازم است بر اونها انفاق ولد. اما ترتیب داره، الاقرب و فالاقرب. و بعد از اون راجع به امهات بحثه. مطلب دوم ترتیب بین امهاته. اگر اب باشد اب مقدمه، اما اب نباشه یا موجود است اما فقیر است، نوبت به ام میرسه. وقت ام بلا واسطه، ام الام، ابو الام، ام و ابو الام، و همینطوری بریم بالاتر، آباء ام و امهات ام. بر همه اینها میگن واجب است انفاق بر ولد در زمان نبودن پدر و اجداد. این نکته دومی است که در این مسئله است. نکته سوم درباره منفق و علیه. این ترتیب منفق بود. نکته سوم ترتیب منفق و علیه. پدر خانواده اول به زوجهش انفاق کند، بعد به فرزندش، بعد به پدر و مادر است. ترتیبش چیه؟ ایهم مقدم. مسئله 12 جانش اینه. حدود 1.5 صفحه این مسئله رو در تحریر الوسیله میبینید نوشتن که این 3 قسمت درش بحث میشه. ترتیب بین آبا و اجداد در انفاق، ترتیب بین امهات و آبا و اجداد امهات در ارفاق، این دو. سوم هم ترتیب بین منفق و علی، زوجه، ولد، پدر، مادر. و من تصور می کنم نیازی به این همه گسترده ساختن مسئله نبود. در اینجا عبارتشو من نمیتونم همش براتون بخوانم. دو خط اولشو میخوانم. مسئله 12 امام قدس سره میفرمایند لوجوب الانفاق ترتیب من جهت المنفق، لوجوب الانفاق ترتیب من جهت المنفق. این منفق هم دو شاخه داره، شاخه آبا، شاخه امهات. لوجوب الانفاق ترتیب من جهت المنفق، که بعدا میگن دو شاخه داره، شاخه آبا، شاخه امهات. و من جهت المنفق علیه، اون کسی که انفاق برش میشه، زوجه، ولد و ابو ام، به ترتیب کدامشون مقدمه بر کدامه. امام میفرماین اینا هر دو، هر سه ترتیب داره، هم منفق در ناحیه آبا ترتیب داره، هم منفق در ناحیه امهات ترتیب داره، هم منفق و علیه ترتیب داره. اما الجهت الاولا، اول ایشون سراغ منفق میرن، شرط میدن. مرحوم محقق در شرایع عبارتی داره، همه مطلب رو گفته درش، اما خیلی کوتاه‌تر از این عبارت، عبارت شرایع رو که خلاصه این بحث طولانیه عرض میکنم که وفای به مقصود میکنه. عبارت شرایع که از جواهر جلد 31 صفحه 380 نقل میکنیم، جلد 31 صفحه 380، عبارت اینه: تجب و نفقت الولد علا ابیه، اول پدر، و ما عدمهی، اگر پدر در حیات نیست، او فقرهی، یا در حیات است و فقیر است، فعلا ابل اب، اول پدر بعد جد. وین علا، جد دوم، سوم، چهارم اگر در حیات هم، لأنه اب. این جمله رو در نظرتون بسپارید، لأنه ابن، ابوالابم ابه، جد بالاترم ابه، اینا معتقدن صدق اب میکنه. بنابراین آن روایاتی که درباره وجوب نفق بر اب نسبت به فرزند وارد شده شامل اجدادم میشه. خب این شاخه اول آبا بود، ترتیبم که گفته شد، الاقرب فالاقرب، اول اب، بعد ابوالاب، بعد جد بالاتر الى آخر. تا اینجا شاخه اول محقق گفت در یه خط. و این ادمت الابا، پدر، جد مطلقات در حیات نبودند، یا بودند و فقیر بودند، یا نبودند یا بودند و فقیر بودند. و این ادمت الابا او فعلا ام الولد، ام ولد، ام مادر باید نفقه فرزند رو پردازد. و ما عدمه ها، مادر در حیات نیست ولی مادر بزرگ هست، پدر مادر هست. و ما عدمه ها، عدم ام، او فقره ها، فعلا ابی ها و امه ها، فعلا ابی ها و امه ها، پدر مادر، مادر مادر، یعنی جد مادری و جده مادری. خوب دقت کنید، اینا رو کنار هم قرار دادن ها، نه مساویه، جد و جده چون ایشون در کنار هم قرار دادن. آیون معتقدن که مادر مادر و پدر مادر همه در یک ردیفن، چی کار کنن؟ تقسیم کنن. اگر نفقه این ماهی 50,000 تومنه، 25,000 تومن پدر مادر میده، 25,000 تومن مادر مادر میده. اینا رو هم ردیف میدونن، نظرتون باشه. ابوالعب نه دیگه، در یه سطح نیستن دیگه. ام العب که نیست، ابوالعبه، ابوالعب و بعد عب دیگر به ترتیب میره بادا. اینجا در یه ردیفه. خب فعلا ابیها و امها و این علاو الاقرب فالاقرب و مع التساوی یشترکون فی الانفاق. تساوی در رتبه ها، مادر از دنیا رفته، پدر مادر و مادر مادر، اینا تساوی در رتبه دارن. و مع التساوی در یه مرحله نسبی باشن، یعنی یه نسل باشن، یشترکون فیها فل انفاق. این همون یه صفحه و نیمیست که امام فرمودن حدود یه صفحهش اینجاست، حالا منفق علیهش بد میاد. تنها اشکالی که به محقق کردن، خوب دقت کنید، مسئله ذاتاً مسئله پیچیده این نیست، ولی صورت مسئله شلوغه. تنها ایرادی که محقق شده این است که ایشون در ناحیه اب امهاتو نشمرد، گفت پدر و پدر پدر. مادر پدر چی؟ مادر مادر رو گفت، مادر پدر رو نگفت. عده‌ای توجه به این نکته کردن از کسانی که بعد از محققن، که محقق در عبارتش مادر پدر رو نگفته، در حالی که مادر پدر هم وظیفه داره. چرا؟ لعل واضح بوده. خوب دقت کنید، مادر پدر هم ردیف پدر نیست، هم ردیف مادره. یعنی مادر پدر مادامی که پدر پدر هست هیچ وظیفه ای نداره، اما اگر پدر پدر نبود مادر پدر بود، مادر پدر مثل مادر مادره. مادرها همه در یه ردیفن، مادرها همه در یه ردیفن، پدر و مادر هم در همون ردیفه، منتها یه رتبه مقدم. بنابراین مرحوم محقق در این عبارت کوتاهش شاخه های مسئله رو گفت، فقط مادر و پدر رو نگفت. اونم لابد به واسطه وضوحش بوده. خب در ارث فرق دارن. و اما اینو توجه داشته باشی، بحث نفقه با بحث ارث تفاوت داره. اینجا حسابش از اونجا جداست. الان ما اینجا گفتیم مادر پدر با مادر مادر اینا همه مشترکن، نصف این نصف اون. خب تلخص ما ذکرنا، 4 تا نکته از این بحث روشن میشه، از عنوان بحث. همه تو عنوان بحثیم، تو اقوال ادله نرفتیم. 4 نکته خلاصه عنوان بحث است. اول، اب مقدم بر امه، اب مقدم بر امه، حتی آبای بعیده و اجداد بعیده مقدم بر امه. ام بلاواسطه، تا پدر و جد و پدر جد و جد جد و اینا هستن، نوبتی به ام نمیرسه. نوبت ام بعد از تمام آبا و اجداده، در ناحیه پدر خبری نباشه. پدر پدر پدر، مادر پدر نمیگیم، ما پدر پدر. بله، پدر مادر هم باشه جد علا باید بده. پدر مادر هم در سمت مادره، سمت مادر بعد از سمت پدره، در انفاق، وجوب انفاق. یه نکته. نکته دوم این است که ام ام و ام اب، ام ام و ام اب و اب ام، اب ام و ام اب، همه اینها در یه مرحله هستند. ام الام، ام الاب و اب الام و اب الام، این ستا، اینا همه در یه مرتبه هستند و اینها اگر واقعا همشون متمکن باشن باید سه قسمت کنن: یه سوم ام ام بده، یه سوم ام اب بده، یه سوم اب ام بده. بله بله، به سبیه باید بدن. مذکر و مؤنث اینجا در باب نفقات اینجا یکسانه. چرا؟ چون همشون در سمت امن، یکی ابل امه، یکی ام امه، یکی ام ابه، همین. این نکته دوم مربوط به عنوان مسئله. نه، یعنی نیاز این ولد رو حساب میکنیم، میبینیم 150 تومنی در ماهه، 50 تومن ام الام میده، 50 تومن ام الاب میده، 50 تومن اب الام میده، 150 تومن میدن برای اینکه نیاز این ولد رو تامین کنن. ربط به ارث نده. حالا این عنوان مسئله است، ما نه دلیلش آوردیم، حوصله کنید، نه دلیل آوردیم نه اقوالو. جایی که عنوان مسئلش پیچیده تر از ادلهش اینجاست، خود عنوان مسئله روشن بشه بعد ادله روشن. سومین نکته گفتیم، چهار نکته در عنوان مسئله هست. نکته سوم این است که در جمعی این مراتب، چه در سمت اب چه در سمت ام، معیار الاقرب و فالاقرب. تا نسل اول نوبت به نسل دوم نمیرسه، تا نسل دوم نوبت به نسل سوم نمیرسه، به ترتیب باید برن جلو. نکته چهارم، اگر در رتبه واحده باشن، ذکور و اناث مشترکند و مساویان در وجوب انفاق کردن. اذا کانوا فی رتبه واحده، یعنی کلهم فی نسل واحد، یشترکون فی اداء النفقه، ذکورم اناثم فرق نمی کنه. خب این حاصله مسئله ماست در شاخه منفق، انفاق کننده کیانند و چگونه اند. ملاحظه می کنید با دقت کلام امام قدس سره در تحریر، می بینید ایشون تمام مصادیق رو ذکر کرده. کلیات این بود که عرض کردم، ایشون تمام مصادیق رو ذکر کرده و مشهور. خب بله، اگر سه نفر باید بدن، یکیش فقیره، دو نفر باید بدن، دوتاش فقیره، یه نفر باید بده، هر سه فقیرن باید بدیم نسل جلوتر. برنامه در اینجا اولین نکته ای که ما باید بهش توجه داشته باشیم قبل از آنی که اقوال ادله رو بخونیم این است که این شرح و تفصیل روی مبنای مشهوره که از اب به جد تعدی کردن، از ام به ام ام تعدی کردن. اگر نظر مبارکتون باشه ما گفتیم فقط اب و ام و فقط ولد، نه ولد و ولد رو گفتیم، نه اب اب رو گفتیم. این تفصیلات فرع بر این است که ما از اب و ام تعدی کنیم به شاخه های بالاتر. اگر ما مسئولیت انفاق را متوجه نسل اول دانستیم و نسل دوم و سوم و امثال اینها رو قائل نبودیم، دیگه نوبتی به این حرفا نمیرسه که ما بنشینیم و به خودمون زحمت بدیم و این مسائل رو بحث کنیم. یشترکون ینفردون، دیگه نوبت به حرفا نمیرسه. بنابراین ما بر اساس اون چه قبلا عرض کرده ایم که فقط نسل اول رو مسئول می دانیم و به بالا تعدی نمی کنیم، ما از این بس آزادیم. دلیلش هم اجمالا این نظرتون باشه گفتیم وقتی اب گفته میشه اب بلاواسطه است. الان محقق فرمود چون به جدم اب میگن لأنه ابون تو عبارتش بود که گفتم توجه داشته باشید. واقع مسئله این است اگر هم از نظر لغت اطلاق اب به جد صحیح باشه، اما انصراف عرفی این نیست. اگر توی مجلسی نشستیم گفتن آقا چه کاره این آغاز، گفتن پدرشه، شما احتمال جد میدید؟ نه، پدرشه، ابوه یعنی بلاواسطه. انصراف ذهن بلاواسطه است. یا گفتن این آقازاده مالکیه، گفتن ابن هازا، ولد هازا، نوه میگید؟ احتمال نوه بودن میدید؟ نه، وقتی گفت ابنشه یعنی ابن بلاواسطه، ولده یعنی ولد بلاواسطه. اما ابن معلواسی اینا قرینه میخواد. ما نمیگیم اطلاق نمیشه، ابن رسول الله به امام صادق و امام باقر اینا میگن و همه ائمه علیهم السلام اونجا قرینه داره. لولا القرینه اب بلاواسطه است، ابنم ابن بلاواسطه، لولا القرینه. و ما روایات اونم اب داشت و ابن داشت و والد داشت و ولد داشت و ما همه روایات رو منصرف دانستیم، تجربه فرمودید. خب بنابراین ما در فسحت و فرجه و وسعتیم نسبت به این بحث. این بحث از ما بیگانه است و کاری نداریم، ولی روی مذاق مشهور باید مسئله رو حل کنیم و بریم جلو که اگر کسی مذاقش مشهور باشه لوازمش رو ببینیم چه میشه. و اما اقبال الان میخوام عرض کنم دیگه، اقبال رو میخوام بگیم، سه تا دلیل همش رو میگم دیگه، عجله کردی، عرض کردم میرسیم آقا جان. خب حالا روی مبنای مشهور میخواییم بحث کنیم، بریم سراغ اقوال. در مسئله ادعای اجماع شد، خیلی ها ادعای اجماع کردن، از جمله کسانی که ادعای اجماع کردن مرحوم صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 273 ایشون می فرماید کیفکان فهوه ایل اجماع العمدت فی الحجیه و کیفکان فهوه ایل اجماع العمدت فی الحجیه. ایشون میگه عمده اجماع، ادعای اجماع میکنه. صاحب مدارک هم در نهایت المرام، نهایت المرام جلد یک صفحه 478، جلد یک صفحه 478، ایشون هم ادعای اجماع میکنه. و مرحوم صاحب جواهر هم محکم میگه بعد از آنی که کلام محقق رو نقل میکنه، کلام محقق تمام میشه، میگه بلا خلاف اجده فی شیء من ذالک، بلا خلاف اجده فی شیء من ذالک، بل الاجماع او بل ان جماعتن الاجماع علی، بل ان جماعتن الاجماع علی. این کلام حدائقه در همون کلام جواهر در همون آدرسی که گفتم، جلد یک ببخشید جلد 31 صفحه 381، جلد 31 صفحه 381. و ولی صاحب حدائق میگه من در نصوص هیچ چیزی دلیل بر این بحث مفصلی که آقایون کردن و سلسله مراتبی که آقایون قائل شدن در هیچ یک از نصوص چیزی در این باره ندیدم. و ظاهرش این است اولین بار شیخ طوسی این تخریجات، تعبیر به تخریجات میکنه، یعنی تفریعات، این تفریع فروع را اولین بار شیخ طوسی کرده، دیگران هم دنبالش رو گرفتند و مسئله اجماعی شده. این هم اشاره است که حدائق در جلد 25 صفحه 13 دارد. مسئله ظاهراً مورد اتفاق است اونهایی که متعرض شدن. خب بریم یه مقدار از ادله بدیم، هرچی باقی مون میفته برای روز دوشنبه. برای این مسئله سه تا دلیل آوردن که هیچ کدامش به عقیده ما وافی و کافی نیست. اولش همین اجماع، غالبا دلبستگیشون به این اجماعه، در حالی که اجماع مدرکیه. روی مدارک دیگری که الان عرض خواهیم کرد اجماع سوار شده است، بنابراین اجماع نمیتواند به تنهایی در این مسئله برای ما مدرکی باشد. شاید مجمعینم به ادله بعد استناد جستن. این دلیل اول. دلیل دوم آیه اولوالارحام رو چسبیدن. اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. خب اولوالارحام مال بحث ارث یا بحث انفاق یا هر دو؟ ظاهر آیه این از که اولوالارحام در ردیف مباحث ارث ها قیاس میخواید بکنید. احسن، تعمیم یعنی لفظ عمومیت داره و اطلاق داره یا نه میخواهید شما قیاس کنید از این دو حال که خارج نیست. لفظ که قبول دارید مال باب ارث عمومیت نداره، بنابراین القاء خصوصیت میخواید بکنید، قیاس بکنید، و قیاس باب نفقات بر ارث جدن قیاس مع الفارق. بله اون بعده، اون دلیل سومه، اون بعد میاد. خیلی خوب میگن امامت هم از اولو الالهام بعض هم اولا به بعض هم کتاب الله امامت هم، اونا بتون آیه است، ما ظهور آیه رو میگیم. ظهور آیه آیات ارث، همه هم در آیات ارث استدلال کردن، همه هم در آیات ارث. حالا اینجا آمدن به قول ما کفگیر خورده است به ته دیگ و دلیلی پیدا نکردن برای این مسئله و نصی پیدا نکردن، من نامنا ناچار شدن درست بکنن. اقربیت فل ارث، اولور ارحام بعضم اولا به بعضن فل ارث، توجه دارید؟ حالا اقربیت که معلومه، خوب معلومه، خاله با خواهر با هم تفاوت دارن، عموزاده با عمو تفاوت دارن، این که قابل بحث نیست. اقربیت در حکم میخواد بگه، نه اقربیت در تکوین. اقربیت تکوینیه که مسلم است اولو الارحام با هم تفاوت دارن، این که آنچه در جوی میرود آب است، این که احتیاج به بیان نداره. اقربیت اجازه بدید، وقت تمام شد، میخوام تمام کنم. یه نکته ما داریم که در تفسیر نمونم احتمالاً ذکر شده، وان این است اصلا آیه اولو الارحام به درد ارثم نمیخوره. اولو الارحام اصلا یه چیز دیگه غیر از همین حرفایی که آقایون زدن میگه. میگه اولو الارحام بعضی به بعضی اولا هستن از اجانب. خوب دقت کنید، اولو الارحام هن که از همه ارث میبرن، نه اجانب. اگر شما آیه رو بخونید، دقت کنید، توضیحاتی که ما داریم ببینید، اصلا در باب ارث هم نمیشود بهش. اقربیت بین اولو الارحام در این آیه نیست، اقربیت بین اولو الارحام و اجانبه. احسن، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض من غیر اولو الارحام، این من غیر. حالا اینو روش فکر کنید. آقا این یه چیزی که برخلاف هر چیزی که شنیدید من گفتم، روش یه خود مطالعه کنید برای روز دوشنبه. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ان شاء الله. سلام. حالا ببینید.